أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خداوند ان شاء الله طاعات و عبادات و ارادت های شما را به ساحت خیش مقبول و مطلوب بدارد و توفیق من بخشد تا از این ماه عزیز که هدف و مقصد نهایی آن رسیدن به تقواست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، انشاءالله همه ما بهترین بهرگیری ها و استفاده ها رو داشته باشیم. دست کم اگر به آنچه که روح این ماه هست و خواسته پروردگار از همه ما یعنی تقوا ما دست بیابیم، چند اتفاق مبارک در زندگی ما خواهد افتاد و ما در پایان این ماه تأثیر این تقوا رو به این گونه خواهیم دید. یه موردش اینه که کارها همه روان خواهد شد، یعنی آدم نوعی سهولت در کار خودش میبینه. فاما من اعطا و اتقا فسنیسره لیسرا. هر کس تقوا داشته باشه گوشه ای البته از چند تا موقعیت و عمل صالح و نیکوس داشته باشیم، خداوند کارها رو برای ما ساده خواهد کرد. ما گیر و گره در زندگیمون نخواهیم داشت. این حاصل اولی که میتواند باشد. حاصل دوم این است که ما توفیق و پیروزی و موفقیت در عرصه زندگی خودمون احساس خواهیم کرد. ان للمتقین مفازا، تقوا پیشگان به فوز میرسن، به پیروزی و فتح و رستگاری میرسن، به همون زمزمه ای میرسن که در محراب عبادت صبحگاه 19 ماه مبارک رمضان بر لبان امیر المؤمنین علی علیه السلام تراوی که فستو و رب الکعبه، ما به این فوز خواهیم رسید. دستاورد دیگرش اینه که یه لذتهایی رو خداوند برای همه ما اندوخته خواهد کرد. ان المتقین فی جنات و نهر، خداوند بهشت ها و جویبارانی رو برای آنها تدارک خواهد دید. از همین ماه مبارک ما داریم بهشت سازی میکنیم، بهشت آفرینی میکنیم و بهشت زیبای خودمون رو لحظه به لحظه زینت یافته تر و زیباتر برای خودمون آماده میکنیم. فی جنات و نهر، اما بالاترین دستاوردش اینه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، آدم به جایگاهی میرسه که این دستاورد عظیم تقواست که در مقعد صدق قرار میگیره. مقعد صدق حالا چه موقعیتی است؟ شاید این سخن و این روایت معناش رو به ما برساند. میگوین کسی به اسم ثوبان رسید خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله من خیلی شما را دوست دارم. اینجوری که من دارم میگم با یک حس عمیق‌تری شما این رو توان 10 برسونید، 20 برسونید. اینجوری با پیغمبر سخن گفت، یا رسول الله خیلی شما رو دوست دارم، به گونه ای که وقتی از شما جدا میشم میرم خونه دلتنگی هام در خونه شروع میشه. تو رو از فرزندانم، از همسرم، از خانه ام، از هر چه که دارم بیشتر دوست دارم. به پاس این دوست داشتن یه نگرانی دارم. نگرانی اولم اینه نکنه اون جهان من در جهنم باشم و اگر در جهنم باشم دیگه کنار شما نخواهم بود تا محضر شما رو درک بکنم. اما از اینم میترسم که حتی اگر در بهشت هم باشم یه وقت کنار شما نباشم. بالاخره شما تو بهشت با پیغمبران هستی، با اولیا و اوصیا هستی، به قول امروزی ها با خوبان میپلکید. ما کجا هستی؟ ما کجا و شما کجا که ما را اصلا راه بدن به شما نزدیک بشیم؟ میگن درست وقتی این سخن به پایان رسید جبرئیل نازل شد و عرض کرد خدمت پیغمبر که خدای السلام میرساند، میفرماید و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. آنان که اطاعت خدا و رسولش بکنن، اینان با این چهار گروه هم نشین خواهند شد. من النبیین و صدیقین، صدیقین ائمه هستند، و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا چه رفیقان خوبی هستند. ماه مبارک رمضان ما داریم زمینه میسازیم که یه روزی هم نشین پیغمبر باشیم، همسایه پیامبران در بهشت. و چند روز گذشت، یک هفته به پایان رسید. امیدوارم که انشالله این توفیق رو داشته باشیم که این روزهای آینده رو که کم کم به سمت قله رمضان نزدیک میشیم، به خصوص به شبهای قدر نزدیک میشیم، استفاده های بیشتر انشاءالله داشته باشیم. خب اما بحث ما همون گونه که اشاره شد، امشب رو در ادامه مأخذ شناسی و شناخت مراجع عاشورایی به معرفی یک مقتل جدید میپردازیم، مقتل مقرم، یکی از مستندترین، ارزشمندترین، روانترین و قابل اعتمادترین مقتلهایی که در روزگار ما نوشته شده است. گاه گاه کسانی که از بنده طلب بکنن که یک مقتل مناسب رو انتخاب بکنیم و بخونیم، یکی از مقاتلی که معرفی می شود همین مقتل است، مقتل عبدالرزاق مقرم، مقتلی روان، موجز و جمع و جور، زیبا و روان، به دلیل اینکه نویسنده آن اهل بلاغت و فصاحت بوده، شاعر بوده، نویسنده بوده، تجربه های بزرگ قلم زدن داشته و دست کم 43 اثر ارزشمند علمی از این شخصیت بزرگ بر جا مونده که یکی از اونها همین کتاب است. بخش وسیعی از زندگی شخصیت بزرگوار عبدالرزاق مقرم صرف پژوهش در زمینه عاشورا شده. کتاب‌های بسیار ارزشمندی از ایشون هست. شما هر کتابی از این شخصیت دیدید توصیه میکنم بخونید. کسی اگه بخواد یک پژوهش محققانه درباره زندگی حضرت سکیر پیدا بکنه، من قطعا میگم نسخه منحصر به فرد این کار را شما میتوانید از مرحوم علامه مقرم جستجو بکنید. درباره حضرت علی اکبر، درباره حضرت مسلم کار کرده، به هر حال مطالعات بسیار دقیق و خوبی داشته که یکی از آنها همین کتاب مقتل اوست و شاید مشهورترین کتاب او در زمینه عاشورا باشد. من ابتدا به رسم معرفی منابع و مآخذ مختصری از زندگی مرحوم عبدالرزاق مقرم رو مطرح میکنم و بعد به معرفی مقتل ایشون میپردازیم. مرحوم عبدالرزاق مقرم متولد سال 1316 قمری است و در سال 1391 قمری درگذشته، یعنی تقریبا 36 سال پیش، 36 سال پیش ایشان زندگی میکردن. 75 سال عمر با برکت ایشان بود و همون گونه که اشاره شد 43 اثر ارزنده علمی از ایشان باقی مانده است. او شاگرد شخصیت های بسیار بزرگی مثل مرحوم علامه محمد رضا کاشف الغطاء بوده که چهره بسیار بسیار مشهور و بزرگی است که جز در حوزه فقاهت در حوزه سیاست هم چهره شاخص و بارزی بوده. شاگرد مرحوم آیت الله سید محسن حکیم بوده. محضر حضرت آیت الله ضیاءالدین عراقی رو که بسیاری از شخصیت‌های بزرگ محضر ایشون رو در کرده بودن درک کرده و در نتیجه با حوزه عرفان هم به خوبی آشنا شده. محضر مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رو درک کرده، میرزا محمد حسین نائینی رو و حضرت آیت الله خویی رو از محضر این چهره‌های بزرگ بهره‌گیری و استفاده کرده، اما اون گونه که خودش اشاره کرده بیش از هر کس تحت تأثیر شخصیت علامه شیخ محمد جواد بلاغی بوده است که شخصیت بسیار بسیار بزرگی بوده. امیدوارم یه روزی هم ما بتوانیم به این شخصیت اشاره‌ای داشته باشیم. مرحوم عبدالرزاق مخرم در چند حوزه کار کرده. بخشی از حوزه های تتبع، تحقیق و پژوهش ایشون حوزه های فقهی است و کتاب های فقهی قابل توجهی داره. حاشیه‌ای بر مکاسب عاشق مرتضی انصاری داره، یه حاشیه بر کفایه داره، کفایه آخوند، دراسات فی الفقه و تاریخ داره، المحاضرات فی الفقه داره و چندین حاشیه دیگر. کتاب‌های تحقیقی تاریخی ارزشمندی دارد. این حوزه دوم مطالعات مرحوم علامه عبدالرزاق مقرمه. کتابی داره درباره زید شهید، بسیار بسیار کتاب خوبی است. در کنار کار ارزنده دکتر کریمان من توصیه می‌کنم هر کس می‌خواد شخصیت زید و قیام زید را بشناسد، و قبلا هم اشاره کردم چون دامنه این قیام تا خوزستان هم بوده و ما از نسل حضرت زید هم مهمان در شهر خودمون داریم، توصیه میکنم کتاب زید شهید ایشون رو ببینه. مسلم ابن عقیل، حضرت سکینه، علی اکبر، مختار، امام حسن علیه السلام، حضرت امام زین العابدین علیه السلام، حضرت صدیقه طاهره، امام رضا، امام جواد، حضرت قمر بنی هاشم، اینا هر کدومشون کتاب‌های مستقلی هستند که مرحوم عبدالرزاق مقرم نگاشته است. بنابراین بخش قابل توجهی از آثار ایشون در حوزه تاریخ هست. شاعر و ادیب بوده و کاملا نقش شاعری او و ذوق سرشار او در آثارش مشهوده. از جمله در همین مقتل مقرم می توانیم ببینیم که انشاءالله به موقع اشاره خواهم کرد. نکته ها و دیدگاه های تازه ای داره در برخی از مسائل، به خصوص در حوزه تاریخ عاشورا نکته های نو و تازه ای رو مطرح کرده که اگر کسی با مقاتل آشنا باشد این نکته های تازه رو که حاصل اجتهاد تاریخی ایشان است، من تأکید می کنم اجتهاد تاریخی ایشان، قابل توجه است. چون ممکن است کسی به حوزه اجتهادی تاریخ بپردازه و در پیوند دادن مقاتل گوناگون و منابع گوناگون به کشف‌های تازه‌ای برسه و نکاتی رو روشن بکنه. مثال بزنم، مثلا ایشون معتقده که اصلا حضرت ام البنین در جریان حادثه کربلا زنده نبوده و همین چیزا که گفته شده بعد از کربلا ایشون سوگواری کرد در بقیع اصولا صحت نداره. یک نظر خاصی است که ایشون مطرح میکنه. مثلا معتقد است در کربلا فقط حضرت زینب بوده، ام کلثوم در کربلا نبوده است. اینا قابل توجه نکته‌های تازه است که مطرح میکنه. در باب حضرت علی اکبر اثبات فرزند میکنه و ذریه هرچند کمی تردید میکند، اما بعدم آرام آرام خودش رو از تردید بیرون میکشد و بعد اثبات فرزند برای حضرت علی اکبر میکند بر اساس زیاراتی که وجود داره، یا اثبات بزرگتر بودن حضرت علی اکبر رو از امام سجاد. اینا نکاتی هستند که حاصل مطالعات، تتبع و اجتهاد ایشون در مباحث تاریخی است. همون که اشاره کردم، ایشون در سال 1391 در 17 محرم درگذشتند. خدا ایشان رحمت کند. اما برگردم به خود کتاب ایشون، یعنی مقتل مکرم، تألیف سید عبدالرزاق موسوی مکرم، که این کتاب که الان اینجا در اختیار بنده است ترجمه استاد عقیقی بخشایشی است که انصافا هم ترجمه موفقی است، یا اگر قرار باشه یکم سختگیر باشم میگویم نسبتا موفقی است، که از همین ترجمه برای آشنایی عمیق‌تر با روش قلمی مرحوم سید عبدالرزاق مکرم میتوان بهره گرفت. کتاب با روی کار آمدن یزید پس از معاویه شروع می شود. دوستانی که در نشست‌های گذشته حضور داشتند می توانند الان تفاوت این کتاب را با کتاب نفس المهموم دریابند، که نفس المهموم از یک مقدار پیشتر شروع می کند و چون زودتر از روی کار آمدن یزید شروع می کند، ما زمینه‌های آماده شده برای حکومت یزید رو بهتر در میابیم. پس الان میشود گفت این اولین نقص و اشکالی است که بر این کتاب میشود وارد کرد. باید روی کار آمدن یزید رو با شرایط و زمینه‌هایی که معاویه از قبل ساخته بود، یعنی از حدود تقریبا سالهای پس از 50 ما جستجو بکنیم، به خصوص دو سه سال آخر زندگیش معاویه زمینه‌ها و شرایط رو برای یزید آماده کرده بود، که قبلا در بحث‌های مطرح کردیم، مثل سفر کردنی که به مکه و مدینه داشت، مثل اینکه یزید رو فرستاد اصلا به مکه و مدینه تا یک وجهه دینی و مذهبی از او بسازه و زمینه وثوق و اعتماد جامعه رو فراهم بکنه. چنین مباحثی در کتاب مقتل مکرم مطرح نشده است. نقطه آغاز آن روی کار آمدن یزید پس از معاویه است. و یه نکته های خوبی رو اینجا طرح میکنه که در بعضی دیگر از کتاب ها نیست، مثلا ماجرای کفن معاویه رو مطرح میکنه که ضحاک ابن قیس بر منبر وقتی قرار میگیره این کفن رو به دست میگیره، در بعضی از مقاتل این نکات نیومده. دفنش رو در باب الصغیر اشاره میکنه که کسانی که به سوریه مشرف شدن بدون اینکه هیچ نشانه ای باشد از قبر معاویه، هیچ کس هم معمولا نشانی نمیدهد، میتوانند در حاشیه باب الصغیر قبر معاویه رو پیدا بکنند و دعوت یزید به حکومت و آمدنش به دمشق. یه نکته ای رو اینجا مطرح میکنه که یکی از اشتباهات این کتاب است که من خدمتتون طرح میکنم. یه خوابی رو برای یزید مطرح میکنه زمانی که میاد حکومت خودش رو شروع بکنه، این خواب را با دیگران در میان میگذارد. فقط کسانی که بحث ابن عساکر رو حضور داشتن، تاریخ دمشق رو، الان می توانن به نقد این موضوع بپردازن. می گوید یزید گفت من در عالم خواب دیدم رودی از خون جاری بود، موج می زد، متلاطم بود این رود جاری خون، و من در کنار این رود قرار گرفتم. من بودم و عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله ابن زیاد از این رود خون گذشت و من در میافتم این خون حسین است، اما من از این رود نگذشتم. هر کس بحث تاریخ دمشق رو به خاطر داشته باشه که قبلا از مآخذ و منابعی بود که معرفی کردم از ابن عساکر، لابد به یاد می آورد که یکی از تلاش هایی که بعد از کربلا اتفاق افتاد تبرئه یزید بود، همچنان که قبل از آن تلاش هایی برای تبرئه کردن معاویه وجود داشته. شاید در یه بحثی من اشاره کرده باشم که کسانی معاویه رو کاملا تأیید می کنن و معاویه رو از اصحاب پیغمبر می دانن و کسی می دانن که هر وقت جبرئیل می آمد به پیغمبر که سلام می رسان می گفت سلام خدا را به معاویه هم برسان. و معاویه جز عشره مبشره بوده، یعنی جز ده نفری که قطعا در بهشت هستن. در یکی از بحث‌ها من اشاره کرده بودم که حتی اینقدر این مسئله تأثیرگذار بوده که در حوزه عرفان ما چهرهای بزرگی هم معاویه رو ستودن، که یکی از اونها مولانای ماست. مولوی در مثنوی معنوی خودش معاویه را می ستاید و اشاره کردم در یکی از بحث‌ها خواجه ربیع که شما به زیارتش میرید نتوانست بین امیرالمؤمنین و معاویه تشخیص بده که کدام بر حق است و سرانجام خواست از حضرت که اجازه بدهد اصلا از فضا و از صحنه جنگ جدا شود و جدا شد و آمد به منطقه خراسان. این تشکیک ها و تردید ها به دلیل فضای تبلیغاتی گسترده دوره اموی وجود داشته. حالا کسانی بعد تلاش کردند که یزید را هم تبرئه کنند و بگویند یزید نمیخواست حسین کشته شود. چند بار هم در طول دیدارها و حضور حضرت زینب و امام سجاد در کاخ یزید این مسئله مطرح می شود. هر کس تاریخ رو دقیق بخواند می داند این یکی از دروغه هاست. اگر یزید پشیمان بود دیگه چرا چوب بزنه؟ اگر یزید پشیمان بود چرا اونگونه اونها رو در زندان و در خرابه قرار بده؟ اگر یزید پشیمان بود چرا 2 سال بعدش 2 بار حمله کرد به مدینه و مکه و قتل عام کرد اون آرا و که سرانجامش هم حاصل این جنایت های پی در پیش او رو به جنون کشان؟ این که گفته شده یزید خواب دید که عبیدالله ابن زیاد از رود خون گذشت اما او از این رود نگذشت، تکاپوییست برای تبرئه یزید و باید بالاخره شخصیتی مثل عبدالرزاق مقرم این هوشمندی رو می داشت که البته بزرگوار بودن، اما بداند کشف بکنه که اینها بر ساخته های کسانی است که خواستن یه گونه دفاع از بنی امیه داشته باشن. بخش اول کتاب با این بحث شروع میشه، یعنی به کار به قدرت رسیدن یزید پس از معاویه و مسائلی که اطرافش میگذره. بخش دوم اون، وقتی میگم بخش یعنی قسمت دوم، اما بخش بندی نیست کتاب، که اتفاقا یکی از ضعف‌های دیگر این کتاب اینه که فصل بندی دقیق ندارد، مباحث رو پشت سر هم آورده. اما شما اگر کتاب نفس المحموم رو، حالا من مقایسش میکنم با نفس المحموم به خاطر اینکه اینم از کتاباییست که نزدیک به همین روزگار نوشته شده و هر دو تقریبا یک بافت و ساخت نزدیک به هم دارن، در نفس المحموم فصل بندی میبینید که قبلا به اون بابها و بخشهای مختلف کتاب اشاره کردیم. بعد از این قسمت اول به قسمت دوم که میرسه آرای 5 تن از بزرگان را مطرح میکند: عمر اطرف، محمد ابن حنفیه، ام سلمه، زنان بنی هاشم و عبدالله ابن عمر را ذکر میکند، که خب هر کدوم از اینها چهرهایی هستند که در بابشون بحث و گفتگو بسیار زیاد است. دوستانی که کتاب با کاروان حسینی رو مطالعه میکنن اونجا بحث هایی در باب شخصیت محمد حنفیه، عمر اطرف، و عبدالله ابن عمر مطرح شده است. من ارجاع میدم دوستان رو که این شخصیت ها رو در آنجا بیشتر بخوانند و بشناسند که چه کسانی بودند. گاه گاه در لابلای بحث های گذشتم درباره این شخصیت ها من صحبت کردم. با طرح این 5 تا شخصیت عبدالرزاق مقرم میکوشد زمینه های کربلا رو کم کم به ما بشناساند و روشن بکنه که امام در چه فضای حرکت خودش رو شروع میکنه. قسمت بعد ورود حضرت مسلم به کوفه تا شهادت وی و حضرت هانی و زندانی شدن مختار است. این قسمت رو هم خیلی دقیق و خوب روشن کرده و دقت تاریخیش در این قسمت ستودنی است. در قسمت 4 موضع گیری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مقابل 4 تن مطرح می شود. اولی عبدالله ابن زبیر است که مخالف سرسخت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود، عنصر قدرت طلبی بود و دنبال موقعیتی بود که نبض قدرت رو به دست بگیرد و در یه موقعیتی بعد از یزید هم بعد از کربلا هم به دست گرفت. دلخوشیش این بود که امام حسین از مکه بیرون برود که رفت تا موقعیت رو برای خودش فراهم ببینه. هرچند امام به او فرمود میبینم یه روز یک کسی رو مثل گوسفند اینجا میکشند و اشاره‌ای به عبدالله ابن زبیر داشت. بعد به ابن حنفیه میپردازد، عبدالله ابن جعفر و ابن عباس رو ذکر می کند که اینا از چهرهای درخشان و شخصیتهای ممتاز و شناخته شده اون روزگار بودند. بعضیشون به اعتبار پدرشون مثل عبدالله ابن جعفر و البته شخصیت فردی خودشون که بسیار بخشنده بودند، محمد حنفیه که به اعتبار امیر المؤمنین، عبدالله ابن زبیر به اعتبار پدرش زبیر که از یاران شاخص پیغمبر بود و ابن عباس هم که فرزند عباس است، همه ما بدونیم عموی پیامبر. در قسمت 5 این کتاب 19 منزل مطرح می شود که از منزل تنعیم، صفا، ذات ار، هاجر، عیون تا کربلا مطرح می شود که اگر کسانی با اوزه تحقیقی که بنده داشتم و منازل کربلا رو مطرح کردم آشنا باشن، میدونن که در این بحثی که بنده مطرح کردم منازل کربلا 25 منزل رو مطرح کردیم که البته بیش از اینها رو سماوی مطرح کرده که امیدواریم انشاءالله یک زمانی هم فرصت پیدا بکنیم شخصیت بزرگ محقق روزگار خودمون مرحوم سماوی رو هم به شما معرفی بکنیم. پس 19 منزل رو مطرح کرده و حوادث این منازل رو به اختصار برگزار کرده، کمی با شتاب از این قسمت ها گذشته است. در قسمت 6 مباحث و مسائل ابن زیاد و نامه ابن زیاد مطرح می شود و در قسمت 7 بحث شریعه فرات و بستنش مطرح میشه. الان با همین بحثی که الان اشاره کردم شما در میابید قسمت‌های جا افتاده در کربلا وجود داره در مقتل مقرم، یعنی فاصله بین ورود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تا روز 7 که بستن آبه و وقایع فراوانی در کربلا اتفاق میفته از قلم افتاده است. کسانی تو این روزها به ابا عبدالله میپیوندن مثل شخصیتی مثل حبیب که اینجا مطرح نمیشود، کسانی از بصره آمدن، کسانی از کوفه میان، کسانی از سپاه عمر سعد جدا میشوند. این بحث ها تا حدی متاسفانه مطرح نشده است و بعد از اون غرور عمر سعد آمدن شمر و امان نامه رو مطرح میکنه. این تو قسمت 7. در قسمت 8 از حبیب ابن مظاهر اسدی و بنی اسد سخن میگوید و زمین کربلا و بعد در قسمت 9 به روز 9 یعنی تاسوعا میرسد. اندکی تاسوعا رو برای ما و اوضاع احوال تاسوعا رو مطرح می کند و در قسمت 10 به شب عاشورا می رسد و توصیف خوبی از شب عاشورا دارد. پیشتر گفتم که نویسنده ادیب و شاعر است و به دلیل اینکه ذوق داره وقتی به عرصه های اینجوری میرسه سعی کرده رنگ و بوی مصیبت و سوگ هم به نوشته های خودش بده. بنابراین وقتی شما مقتل مکرم میخوانید میتوانید به صورت یک مقتل هم آن را بخوانید، یعنی به این قسمت ها که شما میرسید واقعا میشود به شیوه مقتل خانی. حتما میدانید وقتی میگویم مقتل خانی یعنی کتاب را کاملا باز کنید، قسمت هایی از آن را به صورت مرثیه شما عرضه بکنید و عشق بگیرید و مجلس را گرم بکنید، سوگواری بکنید. کتاب چنین استعدادی را از این قسمت ها به راحتی به دست می آورد. در قسمت 11 به روز عاشورا و خطبه خوانی های حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می پردازد و پس از اون به خطبه های یاران ابا عبدالله. این قسمتش قسمت باز خوبی است که این خطبه ها رو مطرح میکنه، بحث میکنه، اشاراتی میکنه که فضای خطبه ها رو هم برای ما روشن میکنه. دو خطبه خان کربلا، بریر ابن خزیر همدانی و زهیر ابن القین رو معرفی میکند و سخنانی که در روز عاشورا با سپاه دشمن طرح میکنند. 13 قسمت این کتاب بازگشت حر ابن یزید ریاهی و گفتگوی امام با عمر سعد و نپذیرفتن این قسمت هم قسمت خیلی شیرین و زیبایی است. من سریع اشاره میکنم چون میخوام بعد یک جمع‌بندی داشته باشم. در قسمت 4 به آرایش سپاه امام حسین میپردازد. این قسمت رو هم خیلی خوب طرح کرده، اما نوسی از قلم افتادگی ها در این قسمت هم کم نیست. با تصویر روشنتری از شکل آرایش سپاه امام حسین رو در دست نداریم در این کتاب که اتفاقا از بخش های قابل مطالعه است و اگر کسانی قرار باشه یه روزی کار تصویری هم بکنن نیاز دارن دقیق‌تر شکل آرایش خیمه های امام حسین و چینش اینها رو به دقت بدونن، که من حالا در یک جایی جداگانه این رو آوردم که امیدوارم انشاءالله در ماه محرم امسال بتونیم یه تصویر خیلی روشنتری از کربلا به معرض دیده علاقمندان بگذاریم. در 15 قسمت کتاب نخستین حمله دشمن مطرح می شود که تیرباران 10,000 نفری سپاه دشمن به سمت خیمه ها و یاران حضرت ابا عبدالله است و بعد در قسمت 16 مبارزات 2-4 نفری رو مطرح میکنه. اینم از دقت هایی است که عبدالرزاق مقرم کرده. خیلی ها وقتی رزم تن به تن رو مطرح میکنن این دقت رو نکردن که گاهی وقتا جمعی میرفتن میدان، مثلا 4 نفر یا 5 نفر با همدیگر میرفتن، گاهی اوقات بوده 2 برادر با همدیگر به میدان میرفتن. به نظر میرسه حتی خود ابا عبدالله و حضرت ابوالفضل عباس با هم به میدان رفتن و با هم جنگیدن، بعد بینشون جدایی افتاد. امام به لب فرات رسید و حضرت ابوالفضل عباس به کنار نهر القمه رسید و جالب هم بدونی 16 بار تعداد یارانی که با همدیگه میدان رفتن به جنگن به محاصره افتادن و 16 بار ابوالفضل عباس به میدان رفت و حلقه محاصره را شکست و گاهی اوقات اینا بر میگشتن زخمی بودن دوباره میرفتن میدان و به شهادت میرسیدن. اینا از نکته های درست و زیبا و قابل تأمل و دقت های مرحوم سید عبدالرزاق مقرم است. در قسمت 17 به شهادت ها پرداخته، شهادت مسلم ابن اوسجه، ابو شعصا، نماز ظهر و شهادت حبیب ابن مظاهر اسدی که آخرین شهید پیش از نماز ابو عبدالله است، به شهادت حر ابن یزید ریاهی، زهیر ابن القیر، ابن مزارع، عمرو ابن قرزه انصاری، نافع ابن علال پرداخته، که یه عیب کوچیکی هم که اینجا وجود داره این چینش ها مبتنی بر زمان شهادت تنظیم نشدن. البته بسیار بسیار کار سختی است. واقعا سخته. من زمانی که میخواستم توی این حوزه کار بکنم با مشکلات فراوانی مواجه بودم، از اینکه روشن بکنیم کدام شهید پس از کدام شهید است، کار مطالعاتی بسیار سخت و سنگینی بود که اینجا باز به این گونه به دقت مطرح نشده و قسمت بعد شهادت 18 نفر از صحابه رو مطرح میکنه و سرانجام به بنی هاشم میرسه. در 18مین قسمت این کتاب شهادت حضرت علی اکبر، عبدالله ابن مسلم، جنگ جوانان بنی هاشم، حضرت قاسم و برادرش، برادران حضرت ابوالفضل و سرانجام شهادت ابوالفضل العباس مطرح می شود و آخر این قسمت شهادت علی اصغر، محمد ابن ابی سعید که یه بچه 7-8 ساله بود کنار خیمه ها به شهادت رسید و سرانجام شهادت عبدالله ابن الحسن که رو سینه ابا عبدالله در گودال قتلگاه به شهادت رسید، پایان بخش 18مین قسمت این کتاب است. بخش 19م این کتاب داستان اسب امام رو مطرح می کند. اینم از موضوعاتی است که در دیگر مقاتل خیلی کم می شود درباره اون یافت. من فکر کنم احتمالا سوال خود شما هم باشد که واقعا اسب امام حسین اولا چه بود؟ بعد از کربلا برای او چه اتفاقی افتاد؟ اینا رو کمتر مقاتل گفتن، بسیار خوب گفته و یکی از زیباترین روزه های این کتابه. کسی بخواد این قسمت رو بخونه بسیار بسیار زیباست. ایشون این چند تا نکته رو طرح کرده درباره اسب امام که میگه بعد از شهادت امام دور بدن امام طواف کرد، نکته تازه است، و خودش رو خونین میکرد، یالهاشو به خون امام میزد و عمر سعد دستور داد بگیرید این اسبو که این از بهترین اسبهای پیامبر است. هیچ کس اونجا انکار نکرد که این اسب پیامبر است. من میخوام خواهش بکنم با معادلات علمی هم بحث و دنبال نکنید، چون ممکن است کسی سوال کنه بابا از زمان پیغمبر 50 سال گذشته، مثلا از نظر علمی یه اسب مگه چند سال عمرشه؟ میگن مثلا یه اسب با حد اکثر مثلا 60 سال میتونه عمرش باشه، بعضی تا 45 سال گفتن. چطور ممکنه اسب پیغمبر باشد و امام حسین بر اون اسب باشد؟ میگن که عمر سعد گفت این از بهترین اسبهای پیامبر است. شاید یادتان باشد در یه بحثایی من قبلا گفتم اسم اسب پیغمبر مرتجز بوده و ابا عبدالله در هنگام خروج از مدینه بر اسب پیغمبر سوار بود، لباس پیغمبر بر تن کرد، عمامه پیغمبر رو بست، عصای پیغمبر رو در دست گرفت و به سمت مکه حرکت کرد. از مکه هم که میخواست خارج بشه باز بر این اسب بود. در کنار کربلا هم که رسید 7 اسب و سوار شد، پیاده شد، اسبا وارد کربلا نمی شدن، تا آخرش بر همین اسب سوار شد و وارد کربلا شد و با این اسب هم در کربلا جنگی. این نکته ها تازه است که در این کتاب مطرح شده، گفته از بهترین اسبهای پیامبر است. 40 نفر تلاش کردن اسبو بگیرن و موفق به گرفتن اسب نشدند و بعد گفت رهایش کنید ببینیم چه می کند. حالا فکر کنید تمام سپاه این اسب رها کردن و چشم دوختن به این اسب ببینن که این اسب چه خواهد کرد. دیدن شیهه می زند و خودش رو به خون می زد، به خون ابا عبدالله می زد و می بوید. و این روایت را از امام محمد باقر علیه السلام مرحوم مکرم مطرح می کند که اسب می گفت الزلیمه من امت قتلت ابن بنت نبیها، الزلیمه یعنی دادخواهی می کند از این قومی که فرزند دختر پیغمبر را کشتند. بعد از طرح این قسمت که قسمت خیلی زیبا و شیرین و تازه ایست، غارتگری سپاه کوفه رو مطرح میکنه و شیوه غارت کربلا را طرح میکنه که اینجا با سرشار نکته های تازه است. این قسمت رو اگر کسانی خواستن درباره این که بدونن بعد از اینکه امام حسین به شهادت رسید چطوری خیمه ها رو غارت کردن، لباس های امام رو چگونه بردن، چه کسانی بردن، هیچ کس لیستی به این قشنگی نداده، خیلی دقیق اسم آورده. مثلا کسی به اسم اسحاق پیراهن امام حسین رو برد، اخنس عمامه امام رو برد، اسود ابن خالد نعلین و کفش های امام رو برد، جمیع ابن خلق یا اسود ابن حنظله شمشیر رو برد، بجدل انگشتر امام رو با بریدن انگشت برد، که خب بعضی معتقدن انگشت امام رو نبریدن، بعضی هم گفتن این انگشتر انگشتر امامت نبوده، امام انگشتر امامت رو در هنگام رفتن به میدان در انگشت فرزند خودش امام سجاد کرد، این انگشتر غیر از انگشتر امامت بوده. قیس ابن اشعث حوله امام رو برد که میگن بعدها هر وقت بر این حوله می نشست بعد بهش گفتن قیس قطیفه، چون روی این حوله امام می نشست که بعدن حالا بر او چه گذشت اینا رو هم مطرح کرده. خیلی این قسمت خوبه و خوندنی است. چه کسی کهن پیراهن ابا عبدالله را برد؟ اینجا دقیقا اسم شوره جعونت ابن حویه که این پیراهن را برد، بس سرنوشت هر کدام از اینا را هم روشن و مشخص کرده. چه کسانی بر امام اسب تاختن، چه کسانی کمان و تیرهای امام رو بردن، این فهرست خیلی مفصل قابل توجه و تازه ایست که در این کتاب میتوانیم پیدا بکنیم. و یه داستانی رو مطرح میکنه که من چند جایی جستجو کردم که یک سند قطعی تری برای اون پیدا بکنم، ایشون این قصه رو مطرح میکنه و اونم اینه که یک کسی، خیلی جالبه، خیلی شنیدنیست، ببین چقدر عبرت داره تاریخ کربلا، یک کسی رو کنار خانه کعبه بعد از کربلا پیدا میکنن، ببینن نابیناست، دستاش یا قطعه یا دستاش فلجه و میبینن اونجایی داره دعا میکنه و میگه خدایا مرا ببخش، هرچند میدانم هرگز مرا نخواهی بخشید. از او سوال کردن که مگر تو چه جرمی مرتکب شده ای که دیگه کاملا آیسی، مایوس از رحمت پروردگاری؟ این شخص میگه که من در جریان راه با امام حسین همراه بودم، به کمربند امام دل بسته بودم، خیلی کمربند مثلا قشنگی بود، من دل بستم به این کمربند، در نتیجه خودم و روز عاشورا از صحنه دور کردم که کشته نشم و اگر بتونم به این کمربند دست بیابم. به این گاهی وقتا انسان به کجا میرسه. شب که شد، یعنی شب 11 و امام در گودال قتلگاه افتاده بود، خیلی غارت کرده بودن، من به سمت گودال حرکت کردم ببینم آیا اون کمربند و هستش یا نیستش. نزدیک شدم دیدم هستش و تصمیم گرفتم این کمربند رو باز بکنم و از آن خودم باشد. وقتی دستم رو زدم به کمربند، امام دستش رو بلند کرد و دست من رو گرفت. خب ترسناک بود توی این موقعیت. من برای اینکه این دست رو رها کنم خنجر کشیدم و دست امام رو ضربه زدم، قطع کردم یا ضربه زدم و دست جدا شد. مجددن اومدم جدا کنم، این دست اومد، دست چپ امام آمد، باز ضربه زدم به این دست تا دست جدا شد و وقتی اومدم این رو باز کنم ناگهان صدایی شنیدم، بیهوش شدم و در اون حالت بیهوشی پیامبر رو دیدم، امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا رو دیدم، امام حسن رو دیدم و خود امام حسین رو تو این حالت بیهوشی. حضرت زهرا رو دیدم که این نزدیک می شود به فرزندش حسین، برایش آغوش باز می کند و بعد ازش سوال می کنه فرزندم با تو چه کردم، و امام حسین گزارش جفایی رو که در کربلا بر او کردن، بر عزیزانش کردن، بر خودش کردن گزارش میداد برای مادر. مادر میبینی سر جدا کردن، مادر میبینی با من چه کردن، میبینی تیر به قلبم زدن، سنگ به پیشانیم زدن. بعد بگه حضرت زهرا این جمله رو گفت، یا بنیه قتلوک قتلهم الله، عزیزم کشتن تو رو خدا، اونها رو بکشد که با تو این کار کردن. بعد امام در پاسخ مادرش حضرت زهرا فرمود که یا ام قطع یدی، مادر جان دو تا دست منو هم قطع کردن. وقتی حضرت زهرا سوال کرد چه کسی، امام اشاره کرد هاذ اللئام، این آدم پست دست من رو جدا کرد. میگه حضرت زهرا نفرین فرمود و فرمود قطع الله یدک، خدا دو تا دست تو قطع کنه، و رجلک و اعما و بصرک و ادخلک النار، خدا چشم تو کور کنه، پا تو قطع کنه و تو رو در جهنم وارد کند. این شخص حالا کنار خانه کعبه دارد میگوید که همه اون چرا که حضرت زهرا نفرین کرد به مرحله استجابت رسیده، فقط من منتظر یه دونه دیگه موندم و اونم اینه که وارد آتش بشوم که در حق من این نفرین رو کرد. اینم از مواردی است که در این کتاب مطرح شده. حوادث پس از شهادت 21مین قسمت این کتاب، خیلی جالبه و خیلی زیباست این قسمت. یه نکته اینجا هست که من اینو جای دیگه ندیدم در این کتاب مطرح شده، و اونم اینه که میگه به شکرانه کشتن امام حسین، حوادث پس از شهادت رو مطرح میکنه. فوق العاده نثری این قسمت زیباست، واقعا توصیه میکنم این کتاب رو، این قسمتش رو بخونید، مرثیه‌ای بسیار قشنگی است. میگه به شکرانه کشتن امام حسین زنانی جمع شدند و نذر کردند، خوشحال بودند، پایکوبی کردند از اینکه ابا عبدالله کشته شده، و هر کدامشون 10 شتر نذر کردند از اینکه به آرزوشون رسیدن که حسین کشته شده. این بحث تازه است که از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید استخراج کرده، و میگه به شکرانه کشتن امام حسین 4 مسجد ساختن، مسجد اشعث، مسجد جریر، مسجد سماک و مسجد شبس ابن ربعی. اینم جالبه، این نکته در کتابهای دیگر من ندیدم، اینجا این نکته مطرح شده. خواب حضرت ام سلمه رو مطرح میکنه، گرفتن خورشید و بعضی از مسائلی که اینجا نباید این توضیحات رو مطرح میکرد، چون بعضی از اینا برگرفته از همون دیدگاهی است که ابن عساکر مطرح کرده و جای اندکی تردید و تشکیک نسبت به اونها وجود داره. در قسمت 22 غارتگران حرم و شیوه غارت رو مطرح کرده، در 23 قسمت پایمال سم ستوران رو مطرح کرده، اصلا چجوری بر تن ابا عبدالله اسب باختن، باز نکته های تازه اینجا هست، من نمیخوام خیلی طولانی بشه. یکی از نکته های خیلی جالبی که اینجا طرح کرده و باز به شما میگم در کتاب های دیگر نیست، ویژگی اسب هایی رو که انتخاب کردن بر بدن ابا عبدالله بتازن. یک، گفته درشت هیکلترین اسب ها رو انتخاب کردن، اینو من در جای دیگه ندیدم. دو، این اسب ها رو به هم پیوستند که جدا جدا نرن، همینجوری که میرن در یک نظم و در یک صف بر اجساد شهدا بتازن، این نکته تازه است. سه، اسبا تندرو بودن، تندرو ترین اسبا که خسته نشن، هی برگردن روی بدن آب تازن. و چهارمین نکته که خیلی تلخه، میگه بدنها رو بر میگردندند، وقتی رو سینه های اینها تاختن بعدن مجددن این بدنها رو برگردندن تا بر پشت این بدنها هم اسب تازانن. اینم از اون نکته های تازه است. فرستادن سرها به مدینه جزء بحث‌های فرستادن سرها به کوفه بحث‌های بعدی است، و حرکت از کربلا به کوفه، رسیدن به کوفه، عکس العمل مردم، خیلی نکته‌های با زیبا و شیرین اینجاست. حیف وقت اجازه نمیده، بیشتر از این نباید من شما رو خسته بکنم. خطبه امام سجاد 28مین قسمت این کتاب، مراسم تدفین شهدا، واقعا به شکل مرثیه فوق العاده زیبایی این قسمت رو بیان کرده، باز خواهش میکنم بخونید. ولی یه عیبی هم اینجا داره که متاسفانه کتابی مثل اسرار الشهاده رو منبع و مأخذ قرار داده که معمولا خیلی قابل استناد نیست. انشالله امیدوارم یه فرصتی هم کتاب اسرار الشهاده رو من برای شما معرفی بکنم و در قسمت سیوم داستان قصر دارالاماره رو و چکیدن خون رو از آن مطرح کرده، تا حدود 42 قسمت پیش میاد که در آخرین قسمتش بازگشت اهل بیت به شام رو مطرح میکنه. چند تا نکته وجود داره که این یکی دو سه تا نکته رو من طرح کنم و امیدوارم که انشالله بقیه مسائل در باب این کتاب رو خود شما مطالعه بفرمایین. یکی از اشتباهات نویسنده بزرگوار علامه مقرم در این کتاب اینه که راویان رو طرد میکند. ممکن است اسناد مخدوش باشد ولی اونها چهره سازی نمی کنند و اگر ام البنین نبود نمی گفتند. و جالب اینه که در جای دیگری از این کتاب غیر مستقیم اشاره کرده که بوده، بدون که خودش متوجه این مسئله بشه. نکته دیگه اینه که بحث حضور ام البنین در بقیع رو کتب معتبری مطرح کردن. و گفته که نمیتوانم این رو بپذیرم به این دلیل که هرگز ام البنین جلوی مردم حاضر نمیشد و سخنرانی نمیکرد، در حالی که تجربه تاریخی پیش از این رو ما درباره حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که حاضر میشد و خطبه خواند در میان مردم و بر شطور سوار میشد، در حالی که لگامش رو امیرالمومنین گرفته بود در خونه صحابه میرفت و با صحابه صحبت میکرد. در صحنه های جنگ های تاریخی اسلام زنانی شرکت میکردن و خطبه میخوندن. زنی به اسم ذات النطاقین داریم که وقتی پیر میشه میره پیش معاویه، معاویه میگه تو همون بودی که روی صخره ایستادی و در جنگ صفین یاران علی رو تشویق میکردی. گفت بله من همانم، هنوزم بر همون باورم. گفت برای چی اومدی؟ گفت آره هم اومدم میخوام پول بگیرم، نیاز به پول دارم. گفت برای چی؟ گفت میخوام زنان و دختران قبیله من به حد بلوغ رسیدن بعد ازدواج کنن، جوان ها هم به حد بلوغ رسیدن اینا بعد ازدواج بکنن. گفت خب برای چی؟ گفت تا بعدها مردان شمشیر زنی به وجود بیاید تا در مقابل شما شمشیر بکشن. یه زن این گونه با معاویه صحبت میکنه در حالی که در صحنه جنگ هم بوده. زنانی مثل نصیبه در جنگ شرکت میکردن، کمک میکردن. مصداق اینا رو داریم. این استدلال استدلال چندان پذیرفته شده ای نیست که ایشون مطرح کرده. کتاب خیلی خوبی است، حتما شما بخونید کتاب رو، هرچند یه قسمت هایش ناقصه و به کمک کتاب های دیگر می شود از آن استفاده کرد. ولی اگر روزی باز قرار باشد کسی از من بپرسد 4 منبع مناسب برای مطالعه در کربلا معرفی بکنید، مطمئن باشید که یکی از اون منابعی که معرفی می شود همین مقتل مرحوم علامه سید عبدالرزاق مقرم خواهد بود. خدایش رحمت کند و با اولیا و اوصیا و با اجداد خودش انشاءالله مشهور گرداند و با ما هم توفیق عنایت کند که باب معرفت وسیعی تر خودمون رو به کربلا بگشاییم و در این ماه عزیز، ماه رحمت و برکت، ماه باز شدن درهای آسمان، ماه نزول قرآن و ماه تنزل ملائکه و روح، انشالله ما هم خودمونو زیر بارش آیات قرآن و رحمت بیدریغ پروردگار قرار بدهیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.